خواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
روانشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارفه، و اگر مایلید به صورت کتبی سوال خودتون رو مطرح کنید میتونید به قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 مکاتبه کنید. من خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم. صحبتی دارید بفرمایید تا بریم سراغ سوالات عزیزان شنونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه شنوندگان محترم و شما عزیزان دستن در کار عرض سلام و روز بخیر دارم. انشاءالله که خداوند کمک کنه که اونچه مورد رضای خودش هست گفته بشه.
انشاءالله. سوالات کتبی و شفاهی فراوانی به دست ما رسیده که در برنامه امروز بعضی از این سوالات رو مطرح خواهیم کرد. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
سوال ما این هستش که اخیراً، البته مدت هاست منتها اینو شاید مسکوت میگذارن، توی خانواده ها، توی دانشگاه که من خودم شاهد بودم، تو دانشگاه دعای فال قهوه و سحر و جادو و دعانویسی و دعابینی و فال بینی و خب طبیعتاً یه مقدارشون خرافات، یه مقدارشون که اسلام در واقع قبول داره، نه اینکه تایید میکنه، که همچی چیزی هستش به صورت علمی یا هر شکلی یا پیشبینی، یا مثلا مرتضای هندی، اونایی که ریاضت میکشن، یا توی کردستان مسائلی هستش. آقای آیت الله جوادی آمونی حفظه الله، ایشون یه صحبت مبسوط خیلی جالبه ولی کلی و به صورت جامع و کلی فرمودن که برای ما مشخص نشد مثلا الان واقعا این درسته که میگن این دعا کرده برای اون که فلان دختر شوهر بکنه یا فلان کسی دوستش داشته باشه یا زنه برای شوهر دعا میکنه، که این چه موارد و آیا این منافاتی با ارشاد به اراده خداوند نداره، آیا اگر هر کس بلند شد چه بادین باشه چه هندو باشه چه بیدین باشه بتونه دعا باز بکنه، نه به اصطلاح کتاب باز بکنه، حالا چقدر اصطلاحاتی که من عرض بکنم غلطه صحیح درسته، آیا اینا درسته، و اگر اینا میتونن دعا بکنن خود دعای نویسا رو عرض میکنن، چرا برای خودشون دعا نمیکنن که مردم سرکیسه نکنن؟ اگر اینجوری هستش که از طریق اینا باید عمل بشه، آیا واقعا صحت داره؟ و اگر اینجوری از میلیون ها پول جابجا میشه بابت این مسائل، خب میشود حداقل تو رادیو اعلام بکنن که اینا کارشون مثلا حرامه ولی واقعیت ها هستش، یا مثلا تو اروپا و امریکا خبر دارم ظرف 10-15 سال اخیر به شدت این مسئله رواج پیدا کرده، کفبینی و نمچیچی و پیشبینی، و از طرفی خداوند میفرماید که هیچ کس از غیب خبر نداره اللهو مگر او لا یعلمها اللهو. اینا میخواستم یه میزگردی باشه، یه دستور جامعی، یا اینکه حضرت عبدالله جواد عاملی که میفرماید توضیحات کاملتری بفرم که همه متوجه بشن، چون معمولا اینا که میرن دنبال این کارا علاوه بر اینکه بی سواد بعضیاشون هستن، خیلیشون متأسفانه از این بی سوادا هم با سوادای دانشگاهی هم این تصدی پیدا کرده و خیلی عجیبه. من تعجب میکنم اگر راست، خب خیلی ها میتونن دعا بکنن که مثلا از طریق منفیش فلان کس دعا بکنه که خدای نکرده زن حرامی مثلا بهش علاقه من پیدا بشه، آیا اراده های انسان ها دست خداوند مگر نیست؟ که البته هست. و آیا خدا این اجازه رو به این فالگیرای حتی مثلا بیدین یا مثلا غیر دین یا هندو یا فلان اجازه میدم چه کاری بکنن؟
بله، این سوال در مورد سحر و جادو و معمول چیزهایی که به صورت غیر عادی در جامعه و در جهان شایعه مطرح شده بود. بعضی از اشارات ایشون شاید لازم باشه که این توضیح بهش اضافه بشه که مسائلی مثل جادو و سحر و غیبگویی در کل دنیا شایع و و اونقدر این مسئله مورد توجه قرار گرفته که بسیاری از مراکز علمی امروز در دنیا مشغول تحقیق در این مورد هستند که مثلا یک شخص غیبگو چه پدیده‌ای براش داره رخ میده که این کار رو میتونه انجام بده، واقعی است غیر واقعی است، یا در مورد سحر و جادو مراکز و رشته هایی اصلا در این مورد تأسیس شده. حالا بحثی که ما در اینجا داریم و از بین سوالات عزیزان شنونده که در این مورد مطرح کردن به دست میاد جناب استاد محمدی اینه که اصلا ما غیبگویی یا تأثیر دعا به صورت مجاز داریم یا نداریم؟ بعد آیا اینا همه این مواردی رو که توضیح میدند واقعا تأثیر واقعی در بیرون داره یا نداره؟ یا صرفا یک تخیلی است که برای شخصی که در روبروی این آقا میشینه یا مثلا میرن سرکتاب باز میکنن یه سری وقایع کلی رو ممکنه بگن این شخص طبق اونا برنامه ریزی زندگی خودش رو تنظیم کنه اصلا. یک توضیح بفرمایید، هرچند این بحث قبلا هم مطرح شده ممنون میشه.
بله، همونطور که اشاره فرمودید قبلا این بحث رو ما داشتیم. در این حال بند فهرستوار و گاهی هم با توضیحات مختصری عرض میکنم که اولا ما باید سحر و جادو و کهانت و شعبده و کارهای مرتازها و اینها را از دعا جدا بکنیم. دعا از بهترین عبادات، بلکه از دعا و مخل عباده و همواره پسندیده، از سوی هر کس پسندیده و به هر شکلش مطلوبه، در حالی که این امور امور ناپسند از نظر شرع مقدس اسلام و در حد گناه کبیره. در بعضی از تعبیر روایات هست که ساحر مثل کافر میمونه و حاکم باید از بینش ببره. تا الان بحث احکامش رو بنده وارد نمیشم، اما به هر حال تو روایات خیلی شدید برخورد کرده. اون چه مسلمه اینها از گناهان کبیره قطعی است این تلاش ها. پس دو نکته، نکته اول این که باید دعا رو از اینها جدا کرد. دعا حقیقتی است مسلم، مؤثر 100%. ما دعایی نداریم که بی خاصیت باشه و بهترین عبادت هست. اما اینها نه، از گناهان کبیره هستند و ورود در این فعالیت ها از نظر شرع مقدس اسلام ناپسند و غیر جایزه.
حالا تو همین نقطه اگه اجازه بدین جناب استاد محمدی توقفی کنیم، منظورتون از دعا صرف این خواستن هاست که اللهم ارزقنا فلان ارزقنا فلان، یا ذکرهایی رو که بعضی ها میگن مثلا 100 بار اگر این ذکر رو بگید این خاصیت رو داره، منظورتون تایید اینها هم هست؟
ورد و شما میفرمایید ورده، ورد خب نه، اون ورد یه بحث دیگه است. دعا دعا حالا چه دعای معصور باشه که در روایات اومده که خب این بهتره.
بله.
که انسان میخواد دعا بکنه، خودش که بلد نیست دعا بکنه، خود خدا به ما یاد داده چطور دعا بکنید و خلفای الهی، اولیاء الهی، پیامبر و ائمه به ما یاد دادن.
بله.
مطلوب تر اینه که ما به روشی که اونها فرمودن دعا بکنیم. اما حالا اگه انسان نمیخواد بینی و بین الله خودش از خدا چیزی بخواد، دعا یعنی خواستن دیگه، عیبی نداره. بله. که دعای غیر معصور باشه، یعنی به زبان خودش آنچه خودش خیال میکنه که صلاحش رو از خدا بخواد و اگر صلاحش نباشه خداوند صلاحش رو بهش میده، چون نفس دعا پسندیده هست. اما این کارها که سحر و جادو اونها عرض کردم، اونها ربطی به دعا نداره، گرچه ممکنه در لابلای اون کار ساحر دعایی هم پیدا بشه، اما به مجموعه این کار دعا گفته نمیشه.
بله. حالا به اون بحث هم در اینجا اشاره خواهید کردش، همون که حالا شما تعبیر به ورد کردید یا بعضی از کتابا تعبیر به ذکر میکنند، قابل بحث در اینجا هستش که اینا واقعا تأثیر دارن یا ندارن، چقدر مجاز به ورود به این وادی ها هستیم.
اگر اونها معصور باشه بسیار خوبه. بله. اورادی که از طریق ائمه علیه السلام نقل شده، از کاری که اونها فرمودن بگید، خب این قطعاً ذکر، که حالا چه ذکر زبانی باشه که ورد بهش میگن، چه ذکر قلبی باشه که با ذکر هم از بهترین عبادات هست.
بله.
و این هم درش تردیدی نیست، منتها معصور باشه.
بله.
از طریق ائمه علیهم السلام و از طریق شرع وارد شده باشه.
درست.
اما مطلب بعد این که آیا سحر و جادو حقیقت داره یا خیر که اشاره فرمودید، پاسخش اینه که از نظر قرآن سحر دو نوعه. یک نوعش حقیقت نداره. مردم اینجوری تصور میکنن. مردم خیال میکنن که این طنابها مار شدند و حرکت میکنن، وگرنه واقع اینه که خود ساحر میدونه که این طنابه و هیچ حرکتی نداره. اما از خود قرآن برمیاد که نوع دیگری از سحر هست که تأثیری به هر حال داره، نه مطلق تأثیر اما بی تأثیر نیست. مثل این که مثلا قرآن میفرماید که اینها سحری رو یاد میگرفتن که بین زن و شوهر رو جدایی میانداختن. از این آیه قرآن برمیاد که میشه با سحر بین زن و شوهر اختلاف ایجاد کرد و به جدایی کشند. پس سحر دو نوع شد، یک نوعش که واقعیت خارجی نداره، ولی یک نوعش رو حقیقت اینه که واقعیت خارجی داره. و نوع این کارهایی که اینها میکنن از همون نوع اوله که واقعیت خارجی نداره، مردم خیال میکنن، در واقع سر مردم کلا میذارن،
در قوه خیال شخص تصرف
خیال اونها میکنن. اینجوری در میاد که اینها چنین کارهایی رو انجام میدن. نکته بعد این که گرچه چون در پرسش این عزیز بود که خب اینا اگه واقعا میتونن کاری بکنن برای خودشون بکنن، حقیقت اینه که گرچه اینها خودشون آدمای بدی هن و جهنمی هن و عرض کردیم گناه گناه کبیره، اما ای بسا گاهی ممکن کارشون تأثیر داشته باشه. نمیتونیم بگیم چون خودشون بیخاصیتن، خودشون بدن، خودشون دشمن خدا هستن، کارشون هم خاصیت نداره. نه، اون کارها چون بحث علت و معلوله، علت اگر اومد معلولش
سرش
خواهد آمد. این البته در صورتی است که این گاهی هست، همیشگی نیست. یعنی گاهی ممکن اینها علیت داشته باشن، نه اینکه همیشه علیت داشته باشن. نکته آخر این که علم غیب خاص خداست. بله، اینها پس کهانت چیه؟ اگر علم غیب خاص خداست پس بحث کهانت چیه؟ پاسخش اینه که به هر حال شیاطین میتونن ولو تا آسمان اول بالا برن و استراق سمعی داشته باشن، گرچه بلافاصله با شهابها تیربارون میشن و رانده میشن، اما به هر حال میتونن یک استراق سمعها و یک اخباری رو از عوالم بالا استراق سمع بکنن و این اخبار رو به پیروان خودشون برسونن، که اینها هم پیروان شیاطین هستن، این افراد جادوگر و کاهن و اینها از همون پیروان شیاطین هستن. منتها از 100 تا خبر 90 تاش مثلا دروغه، 10 تاش از این اخباری است که لابلای این خبرها گنجونده شده و همون یک خبری که واقعیت داره باعث گمراهی میشه و اون 90 یا 99 تا خبر دروغ رو پوشش میده. بنابراین علم غیب خاص خداست، اما دیگران هم میتونن به واسطه، مثل اینکه مثلا پیامبران خب میتونن از طریق خداوند عالم به غیب بشن، امام میتونه از طریق تحدیث عالم یا از طرق دیگه عالم به غیب بشه. اینها هم میتونن از طریق شیاطین، هم میتونن از طریق استراق سم خبرهایی رو از عوالم بالا دریافت کنن. منتظر کردم که این خبرها یکی خبر هست و لابلاش 90-99 تا هم خبر دروغ و همین یک خبر راست کافیه که اونها رو گمراه بکنه و به دنبال خودشون بکشونه. آخر نکته که عرض میکنم اینه که عزیزان شنونده توجه داشته باشن، این فعالیت ها به طور کلی از نظر شرع مقدس اسلام ناپسنده، مراجعه به این افراد جایز ناپسنده. حالا من حکم فقهیش عرض نمیکنم، از مرجع خودشون بپرسن، اما مراجعه و تو این کارها وارد شدن، چه ارباب رجوع باشیم، خود فاعلش که مرتکب گناه کبیره، ما هم که مراجعه میکنیم کمک میکنیم به گناه کبیره. بنابراین به هیچ وجه توصیه نمیشه و تقاضا میشه از همه برادران و خواهران عزیز، مخصوصا خواهران محترمه، که به جای این کارها خودشون دعا کنن یا از اولیاء خدا بخوان که براشون دعا بکنن و اون اسبابی که خدا معین کرده اونها رو به کار بگیرن. اگر احساس میکنه تو زندگی خانوادگیش مشکلی پیش اومده، خب اونو خداوند راهش رو مشخص کرده، با صمیمی کردن فضای خانواده با اون راههایی که علمای تعلیم و تربیت گفتن فضای خانواده رو عوض بکنه، نه اینکه بخواد با سحر و جادو مشکل رو حل بکنه.
بله.
اگه بیماری داره در درجه اول به پزشک مراجعه بکنه، پرهیز بکنه، دارو مصرف بکنه، در درجه دوم این بناس دعا هم کنه، خودش دعا کنه، از اولیاء خدا بخواد، از کسانی که در مسجد هستند و نماز میخونند و عرض کنم که متوسل به اولیاء خدا میشن، از این طریق وارد بشن، از طریقی که شرع مقدس اسلام دستور داده و پسندیده دانسته. نکته دیگه که عرض میکنم اینه که این کارها نوعاً به کارهای خلاف اخلاق و حتی جرائم عجیب و غریبی هم منجر میشه. اخیراً در روزنامه خوندم که یکی از همینها 4 نفر از ارباب رجوعهای خودش رو که خانمهایی بودن، دختر خانمهایی بودن، اینها رو عرض کنم که سرانجام با مسمومیت کشته، همه رو به قتل رسونده و دفن کرده. خب این اتفاقها در جامعه میفته و باید افراد هوشیار باشند و حواسشون جمع بکنن و همکارشون ناپسند هم سرانجامش هم این بدبختی ها و اینها. به همین دلیل توصیه میکنم که وارد این کارها نشن و به جاش همون چیزی که شرع مقدس اسلام گفته رو انجام بدن.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما. شاید جناب استاد محمد یک علت شیوع این مباحث در بین بعضی از جوانها، حالا ایشون اشاره کردن بعضی از جوانهای دانشجو، چاپ و ترجمه بعضی از کتابهایی است که از بعضی از اروپایی‌ها و آمریکای جنوبی‌ها در بعضی از این وادی‌ها خیلی وارد شده بودند و کتاب‌های زیادی هم می‌نویسند. مدتی قبل بعضی از این کتاب‌ها در اروپا بیشترین فروش رو هم داشتش که حالا لزومی نداره اینجا اسمش هم برده بشه و بی خود یا بدون دلیل ذهن و فکر یک نسلی که میتونه سازنده باشه رو به یه جهتی میکشونن.
خب ما مسلمانیم و باید همه دستورالعمل‌های زندگیمون رو، همه مراحل زندگیمون رو باید از اسلام بگیریم. اسلام این کار رو اجازه نمیده.
بله. بله. انشالله که این برادر عزیزی که سوال کرده بودن و مشخص بود که شخص دردمندی هستن تو این وادی، پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. در صورت لزوم انشالله در آینده باز هم به این بحث برمیگردیم. بشنویم سوال بعدی رو.
برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم یه سوالی بپرسم که مامان من یه مریض سرطانی داشت. من با تمام وجود بهش خدمت کردم. وظیفه‌م این بود که بهش خدمت کنم. ولی در مدت 3 ماهی که فوت کرده و در عرض 3 ماه وقتی از من میپرسن که مامانت به خوابت اومده، میگم نه. و اونا میگن که اگه یک مادر پدری از اولادش ناراحت بشه، ازش اذیت اینا ببینه، به خوابش نمیاد. و این من اذیت میکنه. میخواستم بپرسم ببینم آیا واقعا اینطوره؟ من با همین خدمتی که بهش کردم هیچ کمبودی در خدمت بهش کمبودی نذاشتم براش. و وقتی اینو از مردم میشنوم خیلی ناراحت میشم، میگم واقعا اینطور بود؟ من مادرم از من ناراضی که به خوابم نمیاد. خیلی ممنون هستم.
خواهش میکنم.
لیلا خیلی هستم از شهرستان مراغه. خیلی ممنون.
بله، خواهری بودن از مراقه و خدمت‌های زیادی به مادر سرطانیشون کرده بودن و مادرشون فوت کرده بود و توضیحاتی که دادند. بفرمایید جناب استاد محمد.
عرض کنم با توجه به اینکه مسئله رویا هم مسئله مهمی است و این خواب دیدن‌ها هم سوال زیاد میشه، بذارید من دوستان نکته رو که مربوط به پاسخ این پرسش این خواهر نیست عرض بکنم، بعد پرسش این خواهر رو داشته باشیم. اولا حقیقت اینه که خواب‌ها و رویاها اقسامی دارن. در روایت هم به این اقسام اشاره شده، مثلا در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود الرؤیا علی ثلاثه وجوه، خوابها بر 3 وجه هم به 3 قسم تقسیم میشن. بشارتون من الله للمؤمن، یک دسته از خوابها مژده ایست که خداوند میخواد به مؤمن بده، در خواب بهش میده. و تحذیرون من الشیطان، دسته دوم خوابهایی است که شیطان میخواد مؤمن رو اذیت بکنه، تو خواب میاد او رو میترسونه. و از قاس و احلامن، دسته سوم هم خوابهای آشفته است که تحت تاثیر بخار معده چیزی از این قبیل انجام میشه. در یک روایت دیگه هم از پیغمبر همین 3 وجه اومده، منتها وجه سومش اینه که میفرماید که وجه سوم اون است که انسان خودش در بیداری با خودش فکرهایی داشته، حدیث نفسهایی داشته، اینها رو در خواب میبینه، یعنی در خواب ترجمان اون زندگی روزمره بیداریش. بنابراین خواب ها انواعی داره، فقط یک نوعشه که رویای صادقه هست که همون مژده الهی باشه. نکته دوم این که ما روایات متعددی داریم که اگر خوابی دیدیم، اگر این خواب خوب بود تعبیر کنیم، برای دیگران هم نقل بکنیم. اما اگه خواب بد بود، خودمون هم تعبیر بد نکنیم، برای دیگران هم نقل نکنیم، مسکوت بذاریم. در بعضی از روایات داره که رویا تا نقل نشده مثل پرنده میمونه که رو سر انسان پرواز میکنه. همینقدر که نقل شد و تعبیر شد، اون پرنده در واقع دیگه تحقق پیدا میکنه و همون تعبیر تحقق پیدا میکنه. بنابراین در بازگو کردن رویا باید دقت کرد. نکته سوم اینه که حالا اگه انسان بخواد مثلا خوابی ببینه چیکار بکنه؟ بخواد مثلا پدر مادر رو خواب ببینه، یا میخواد ائمه رو، پیغمبر رو خواب ببینه، اینها رو دستورالعمل هایی براش در روایات اومده. مرحوم محدث قمی در حاشیه مفاتیح این چیزها رو آورده. حالا ایشون خیلی علاقه داره که مادرش خواب ببینه، میتونه به حاشیه مفاتی مراجعه بکنه.
بله.
اون دستورالعمل‌ها رو اجرا بکنه و انشالله میتونه خواب ببینه.
درست.
نکته چهارم این که نه، اینجوری نیست که اگه انسان خواب ندید دلیل بر بدیش باشه، بلکه برعکس. تو بعضی از روایات داریم که از پیغمبر نقل شد که اگر شما از کسی از شماها خواب نمیبینه غمگین نباشه، چون وقتی که انسان در دانشش راسخ میشه، علمش استوار میشه، خواب دیدن ازش برداشته میشه. بنابراین گاهی ممکنه که این خواب ندیدن ها خودش دلیل بر استواری در علم باشه. اما نکته آخری که عرض میکنم که این خواهر اشاره فرمودن که به من گفتن که مادرت که به خوابت نمیاد به خاطر اینه که با تو بده و ناراحته، اینم صحت نداره. اولا در عالم برزخ ارواح مردگان مثل دنیا نیستن که آزاد باشن هر کار دلشون میخواد بکنن. برای بازدید از خانوادشون باید اجازه داشته باشن، البته در بیداری عرض میکنم، حالا در عالم واقع بدون اجازه نمیتونن بیان و از خانوادشون سرکشی بکنن. مطلب بعد این که حالا این فرض اینه که میخواد در رؤیا بیاد به دیدنش، دلیل نداریم که چنین اختیاری داشته باشه یا مصلحت باشه. اگه صلاح نباشه فرشتگان اجازه این کار رو نمیدن و او اینجوری نیست که از روی ناراحتی این کار رو نکنه، شاید مصلحت نباشه. و نکته بعد این که ای بسا که ایشون خواب مادرش رو یا مقوام دیگرش رو هم میبینه، تو فراموش میکنه.
خود این خانم
و این اتفاق زیاد میفته که خیلی خوابهایی که میبینن رو فراموش میکنن، مطلقاً هم فراموش میکنن، مخصوصا که ایشون قریب العهد هم هست، یعنی همه حوادث زندگی که قبلا داشته رو میبینه تو رویا، کلاً هم فراموشش میشه.
بله، چون 3 ماه تازه مادرش
میکنه. تازه مادرش از دنیا رفته، ایشون همون پذیر پرستاری ها و همون کارهایی که میکرده رو میبینه در عالم رویا، منتها فراموشش میشه.
بله.
بنابراین هیچ نگرانی نداره. اون حرف هم صحت نداره که اگر کسی از متوفیان خودش رو، کسانی از دست رفتن رو، از دنیا رفتن رو در خواب ندید دلیل بر اینه که اونها نسبت به اون ناراحتن، این حرف صحت نداره. ما هیچ مجوزی نه عقلن نه شرعن برای، یعنی هیچ سندی برای این حرف نه عقلن نه شرعن نداریم. بله، بنده توصیه میکنم به این خواهر عزیز که کماف سابق به یاد مادرشون باشن، براش خیرات و مبرات بدن، فراموششون نکنن، براشون قرآن بخونن، براشون دعا بخونن، اگر مالی از خودشون دارن انفاق کنن در راه ایشون و ثوابش هدیه بکنن به مادرشون. چون در روایت داریم که بعضی از فرزندان بعد از فوت پدر و مادر عاقب والدین میشن.
قبلا راضی بودن ولی
بله، در زمان حیاتشون همونطور که خواهر فرمودن ازشون پرستاری کردن، پذیرایی کردن، ولی وقتی که از دنیا میرن کلن فراموششون میکنن، گویی که اصلا چنین مادری رو نداشتن. این باعث میشه که اون تو اون عالم عاق والدین بشن. بنابراین ایشون به یاد مادرشون باشن، اگر هم خیلی علاقه دارن که حتما ایشون رو در خواب ببینن، هم تو که عرض کردم به حاشیه مفاتیح مراجعه بفرمایید.
از خداوند برای روح این مادر طلب رحمت میکنیم و امیدواریم که این خواهر محترم هم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای. گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم. گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفت یا مستم یا کورم.
بله، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251. حالا جناب استاد محمدی بریم سراغ سوالات کتبی. در برنامه های قبل جناب آقای بهمنی با نامه‌ای که داده بودن سوالات خوبی مطرح کردند که حدود 12 سواله، به بعضیش پاسخ داده شد. حالا یک سوال دیگه ایشون اینه که چگونه میتوان در عمل و در همه امور و با تمام وجود به خدا توکل کرد با توجه به اینکه توکل مطلق به خدا رمز مطلق موفقیت است. بله.
بله. تشکر میکنم از این سوال خوب که سوال مهمی است، از این جهت که گاهی ممکنه که مفهوم توکل در جامعه اشتباه جا بیفته و کسی تکلیف خودش انجام نده و این رو به حساب توکل بذاره. به همین دلیل ما بحث توکل رو یه مقدار مفصل‌تر، منتها یعنی ابعاد مختلفش رو بررسی میکنیم ولی فشرده تر. اولا راجع به اهمیت توکل عرض میکنم که حقیقت اینه که توکل بسیار فضیلت بزرگی است و از نظر شرع مقدس اسلام بسیار اهمیت داره. امام علی علیه السلام فرمودن که الایمان له ارکان اربعه، ایمان چهار تا رکن داره، اولیش توکل بر خداست، دومی تفویض امر به خدا و سومی رضا به قضا خدا و چهارمی تسلیم اوامر الهی بودن. و باز خود حضرت فرمود که توکل بهترین تکیگاه است، توکل و خیر و اماده. و فرمود توکل دژ حکمته، اگه انسان خواهد وارد یک دژی بشه که حکیمانه بشه همه کارش، وارد توکل بشه. و روایات فراوان دیگه که از جمله فرمود با حضرت علی علیه السلام میفرماید که توکل علی الله نجات من کل سوء و حرز من کل عدو، توکل بر خدا نجات از هر بدی است و یک نگهبانی است که از هر دشمنی انسان رو حفظ میکنه. این نکته اول. نکته دوم این که توکل یعنی چه؟
درسته.
آیا ما میتونیم مثلا وظیفه خودمون انجام ندیم، در منزل رو باز بذاریم، بعد بگیم که به خدا توکل کردیم؟ یا فرض بفرمایید که درس نخونیم، بگیم توکل بر خدا قبول میشیم؟ یا در رانندگی بی احتیاطی بکنیم، بگیم من توکل بر خدا رانندگی میکنم؟ نه، اینا معنای توکل نیست. توکل اینه که انسان اون وظیفه که به عهده خودش هست رو کاملا و دقیقا انجام بده، اما توجه داشته باشه که او یک وسیله بیشتر نیست،
بله،
یک سبب بیشتر نیست، این خداست که کار رو نتیجه بخش میکنه یا نمیکنه. یعنی بعد از اینکه تکلیف خودش انجام داد، اون وقت کار رو نتیجه رو به خدا واگذار بکنه.
بله. یعنی فکر نکنه با این عملش حتما
تموم شد دیگه. تموم شد. بدونه که کار دست خداست. در روایات ما هم به همین شکل، قریب به همین معنا توکل تفسیر شده. جبرئیل وقتی که پیامبر عظیم الشان اسلام درباره توکل بر خدا ازش پرسید، گفت که توکل بر خدا معناش اینه که العلم و ان المخلوق لا یضر ولا ینفع، انسان آگاه باشه که مخلوق نیست که نفع و ضرر میرسونه، مخلوق سبب وسیله، نتیجه دست خداست. و علم به این که مخلوق نه چیزی عطا میکنه نه چیزی میتونه از انسان بگیره، نه میتونه بده نه میتونه منع بکنه، این خداست که معطی هست و خدا هست که مانع هست. و این که انسان از مخلوق مایوس باشه، یعنی امیدش به مخلوق نباشه بلکه به خدا باشه، چون خداست که سبب سازه و خداست که به سبب سببیت میده، سبب فقط در حد سببیتش. اگر بنده، جبرئیل برای پیغمبر اینجوری توضیح داد، اگر بنده چنین بود اون وقت دیگه برای هیچ کس غیر خدا عمل نمی کنه و به غیر خدا امیدوار نیست و از غیر خدا نمی ترسه،
درست،
و به غیر خدا هم طمع نداره. این همون معنی توکله. اگه انسان به این حد از ایمان رسید، این متوکله که بدونه که ولو همه اسباب رو که به کار گرفت که باید بگیره، که تکلیفش که به کار بگیره، در اون روایت پیامبر عظیم شأن اسلام هم مطلب اومده، اون عرب اومد خدمت پیغمبر، سوالاتی داشت، پرسشاشو پرسید و اینها، بعد رفت دید که شطورش فرار کرده رفته، اومد گفت یا رسول الله، من شطورم رو دم در مسجد توکل بر خدا رها کرده بودم، اومدم حالا میبینم که نیست. پیغمبر فرمود که اول باید اقال میزدی بعد توکل میکردی. با توکل زانوی اشتر ببند. وقتی که میبندی نگو که این بستن شطور رو نگه میداره، توجه داشته باش که اون خداست که شطور رو نگه میداره، اما تو وظیفه خود تو انجام بده. این مفهوم توکل که خیلی مهم بود، چون عرض کردم سوء استفاده میشه. حتی غربی ها هم با مفهوم منفی توکل ایراد میگیرن بر ما مسلمان ها که یکی از علل عقب ماندگی شما مثلا توکله، در حالی که معنای توکل اونی که اونا میگن نیست. اما ایشون سوال کرده بود چیکار کنیم که توکل بکنیم، یعنی چیکار بکنیم که در همه امور بر خدا توکل بکنیم. اولین قدم اینه که انسان نه تنها ایمانش قوی باشه که به یقین رسیده باشه، داره قوت یقین باشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید التوکل من قوت الیقین، توکل بر اثر نیرومندی یقین به دست میاد. هرچی که یقین انسان بیشتر باشه توکلش هم بیشتر میشه. دوم که باز به همون معنای قوت ایقان که در بعضی از روایات هم داره که فی توکل حقیقت الایمان، حقیقت ایمان در توکله، که هرچه ایمان حقیقی تر باشه توکل بیشتر میشه. اقوى الناس ایمانن اکثرهم توکلن علی الله سبحانه، قوی ترین ایمان ها رو کسانی دارن که بیشتر اهل توکلن. این دوتا با هم لازم ملزوم همه. سوم اعتماد به خدا، هرچی که انسان بیشتر به خدا اعتماد داشته باشه معلومه که توکل بیشتری داره. به تعبیر دیگر اعتماد به خدا به انسان توکل میبخشه. من وثق بالله توکل علیه، این حدیث هم از حضرت علی علیه السلام نقل شده. کسی که به خدا اعتماد داشته باشه به خدا توکل میکنه. سوم رضایت به قضا و قدر، به قضای الهی. این هم باز باعث، اگه انسان به رضا به قضای الهی راضی باشه، این باعث قدرت توکل در انسان میشه. آخرین نکته که عرض میکنم اون آثار و ثمرات و فایده های توکله، که اولین اثرش پیغمبر فرمود توکل باعث میشه که انسان نیرومند بشه. توکل ثمرش نیرومندیست. فرمود من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله، اگر کسی میخواد نیرومندترین انسان ها باشه به خدا توکل کنه. دومین ثمرش قوت قلبه. امام علی علیه السلام فرمود اصل قوت القلب از توکل علی الله، ریشه قوت قلب اینه که انسان به خدا توکل کنه. اونایی که دنبال اعتماد به نفس میگردند و اون روش های روانشناسی غربی رو دنبال میگیرن، این قابل توجهشونه که نه، توکل بر خدا ثمرش قوت قلب و ثمره قوت قلب هم اعتماد به نفس. سومین فایدهش بی‌نیازی و عزته. کسی به خدا توکل کرد از دیگران بی‌نیاز میشه و عزیز میشه، که امام صادق علیه السلام فرمود ان الغنا والعز یجولان، ف فاذا ظفرا به موضع توکل اوتنا.
بله.
بی‌نیازی و عزت در حال حرکت و جولانند. همین که رسیدن به جایگاه توکل همونجا وطن میکنن. هر جا توکل باشه بی‌نیازی و عزت همونجا وجود دارن. یکی همین که انسان اگر اهل توکل باشه هرگز رنج و درد و اینها نداره. حضرت علی علیه السلام فرمود لیس للمتوکل عناءن. البته اینا همه نیاز به توضیح داشت. این روایات درسته. حقیقت اینه که اگر واقعا انسان به خدا توکل داشته باشه دیگه رنج براش باقی نمیمونه، چون تکیه به خدا در واقع تکیه به بی‌نهایت و با بی‌نهایت مرتبط بودن، دیگه غم و غصه و رنج و زحمتی برای انسان باقی نمیذاره. ظاهرا وقتم تمام شد.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما. حالا این مطالبی رو که میفرمودید من یاد دوران جبهه افتادم که جناب استاد محمدی وقتی که لشکرها داشتن میرفتن یکی از این اساتید اخلاق اشاره میکردش، یه بار رفتید اونجا لشکر انبوه رو دیدید، تصور نکنید این لشکره که میتونه کاری انجام بده. شما برنامه‌ریزی خودتون رو انجام بدید، کار باید با توکل درست بشه. بله. انقدر عملیات، بعضی از عملیاتای بودش که لشکرهای زیادم چندان موفق نبودن، تو بعضی از عملیات نیروهای کم متوکل کارهای بزرگی رو انجام داده بودن، چون میدونستن کارگر اصلی کارکن اصلی کسی دیگه است.
بله، خداوند میفرماید در قرآن که پیغمبر فما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. این جالبه ها، و ما رمیت از رمیت، یعنی تیراندازی میکردی ولی نمیکردی. خیلی جا هم میکردی هم نمیکردی، در این حال که تو تیراندازی میکردی ولی این خدا بود که خاصیت میبخشید به این تیراندازی.
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. تشکر میکنیم از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه شنونده برنامه پرسش و پاسخ بودید. 2910551 و 2910552 باب شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی و همه عزیزان رو تا مجالی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
ما بدین در نفعِ حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ما بدین در نفعِ حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مزسر حد قدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مزسر حد قدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری. چه شود ای جان جهان ز دم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری. سبزه خط تو دیدیم و زبستان بهشت، به طلب کاری این مهرگی ها آمده این. با چنین گنج که شد خازن او روح لمی، به گدایی به دره خانه شاه آمده ایم. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری. چه شود ای جان جهان ز دم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحر.